تغییر مسیر اجباری یک جنگنده آمریکایی در حریم هوایی سوریه برای اجتناب از برخورد با جنگنده‌های روسی.
President Obama spoke by telephone with Doctors Without Borders International President.
عذرخواهی ریاست جمهوری آمریکا از سازمان پزشکان بدون مرز بابت حادثه قندوز. و گمانه‌زنی‌ها درباره مبادله زندانی میان تهران واشنگتن و وضعیت جیسون رضاییان در مصاحبه صدای آمریکا با یک سردبیر واشنگتن پست. ساعت 4 بعد از ظهر واشنگتن 11:30 دقیقه شب تهران. الناز کیانی هستم، بیننده اخبار شبانگاهی صدای آمریکا هستید. سلام. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است که دست کم یکی از هواپیماهای نظامیش برای جلوگیری از برخورد با جنگنده‌های روسی در حریم هوایی سوریه مجبور شده که تغییر مسیر بدهد. سخنگوی پنتاگون میگوید این مسئله نشان دهنده لزوم هماهنگ کردن عملیات هوایی آمریکا و روسیه است. جی دیویس از ارائه جزئی درباره تعداد حوادث مشابه خودداری کرد. پنتاگون اما گفته است که عملیات هوایی آمریکا در سوریه به رغم چنین حوادثی همچنان ادامه دارد. مسکو در آخرین گزارش‌های خود در ارتباط با عملیات ضد داعش در سوریه میگوید 4 ناوشکن روسیه در دریای خزر 26 راکت به مواضع داعش در سوریه شلیک کردند. رئیس جمهوری روسیه امروز در واکنش به این گزارش گفته است که هنوز خیلی زود است که در مورد نتیجه این عملیات سخنی گفت، اما به وزیر دفاع خود دستور داده است که به همکاری با ایالات متحده، ترکیه، عربستان سعودی، ایران، عراق و سوریه ادامه بدهد. پروانه هدایت و جزئیات بیشتر.
چهار ناوشکن روسی بامداد امروز از دریای خزر مواضع داعش در سوریه را هدف گرفتند. این خبر امروز توسط سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور اعلام شد. شویگو به ولادیمیر پوتین گفت علاوه بر انجام عملیات هوایی برای انهدام مواضع داعش، صبح امروز 4 ناوشکن با شلیک 26 موشک کروز 11 نقطه از مواضع داعش در سوریه را منهدم کردند. این حمله ثابت کرد که موشک‌های ما برای فاصله‌های دور تا برد 1500 کیلومتر کارایی لازم را دارند. وزیر دفاع روسیه می‌افزاید ولادیمیر پوتین در این گفتگو از وی خواسته است به همکاری با آمریکا، ایران، ترکیه، عراق، سوریه و عربستان سعودی ادامه دهد. در این حال رسانه‌های دولتی روسیه به نقل از وزارت دفاع آن کشور اعلام کردند. وزارت دفاع میگوید شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد آمریکا هم همیشه مواضع تروریست‌ها در سوریه را هدف قرار نمی‌دهند. همزمان با این اقدام صبح امروز احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در ادامه اختلافات جاری با روسیه بر سر حادثه روز شنبه و ورود بی اجازه هواپیماهای روسی به حریم هوایی ترکیه از روسیه خواست مرزهای ترکیه را محترم بشمارد و هشدار داد ترکیه وقتی پای امنیت مرزهای کشور به میان بیاید کوتاه نخواهد آمد. آقای داوودوغلو در اعتراض به خط مشی مسکو در مورد سوریه مجدداً تاکید کرد که هدف و اصلی آنها اساساً نیروهای میانه رو مخالف دولت بشار اسد است. در نتیجه این امر در نهایت آب به آسیاب داعش می ریزد و باعث تقویت آنها می شود.
بحران فعلی در سوریه بحران میان ترکیه و روسیه نیست و نباید هم باشد. ما خیلی مراقبیم از مسئله پرهیز کنیم و انتظار داریم روسیه چنین باشد. ما نمی خواهیم این مسئله به جرقه‌ای برای ایجاد یک بحران میان روسیه و ناتو تبدیل شود. اما همانطور که ناتو در بیانیه خود گفته، حریم هوافضایی ترکیه بخشی از حریم هوافضایی ناتو به حساب می آید.
این هشدارها در حالی صورت گرفته است که روسیه و ترکیه شرکای تجاری مهمی برای یکدیگر هستند و ترکیه از لحاظ واردات گاز به شدت به روسیه وابسته است. نخست وزیر ترکیه میگوید اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد از 57 حمله هوایی روسیه که ادعا می‌کند علیه مواضع داعش صورت گرفته، تنها 2 بار مواضع داعش هدف گرفته شده. بقیه همه اهداف مخالفان اسد را نشانه گرفتند.
اگر داعش قاشم مجادله دیلیجکسه برابر ادلیم.
اگر جنگی با داعش وجود دارد ما هم می توانیم کمک کنیم، اما اگر قرار باشد در حمله های هوایی غیر نظامیان و اپوزیسیون میان روی سوریه نزدیک مرز ترکیه هدف قرار گرفته شوند، ما با این مشکل جدی خواهیم داشت.
پیشتر وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد آنکارا به سفیر روسیه در ترکیه پیشنهاد داده است که مقام‌های دو کشور برای اجتناب و جلوگیری از شکست شدن بیشتر حریم هوایی ترکیه با یکدیگر دیدار کنند. اما در داخل سوریه بنابر گزارش گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه در لندن، برخلاف ادعای روسیه که مدعی است می‌خواهد عملیاتش در هماهنگی کامل با ایالات متحده و ترکیه باشد، حمله‌های هوایی امروز جنگنده‌های روسی در شرق سوریه با عملیات نیروی زمینی ارتش بشار اسد همراه بود. گزارش می‌گوید این حمله‌ها به چندین نقطه در حما و استان مجاور آن ادلب اصابت کرده است. سرپرست گروه شبه نظامیان آموزش دیده توسط ایالات متحده نیز در تایید این خبر به خبرگزاری رویترز گفته است در حمله‌های هوایی جنگنده‌های روسی زرادخانه اصلی آنها در استان ادلب کاملاً از بین رفته است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
اش کارتر وزیر دفاع آمریکا که به روم رفته گفته است که به رغم آنچه که روس‌ها ادعا می‌کنند، مادام که آنها به سیاست اشتباه خود ادامه می‌دهند و مواضع اپوزیسیون میانه رو را هدف قرار می‌دهند، ما با آنها همکاری نخواهیم کرد. با این حال آمریکا چند پیشنهاد ساده فنی را که پیشتر برای ایمن ساختن فواصل پرواز برای خلبانان روسی و آمریکا پیشنهاد کرده بود و وجود داشت برای همکاری به روسیه ارائه داده است، اما هنوز از سوی روسیه پاسخی دریافت نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه عملکرد نظامی روسیه را مغایر با گفته مسکو که خواهان انتقال سیاسی در سوریه است توصیف کرد. جان کربی گفت انتقال سیاسی با حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امکان پذیر نیست.
If it's designed to go after ISIL And if there's an opportunity there to talk about that.
اگر عملیات با هدف مبارزه با داعش باشد و اگر امکان گفتگو در این زمینه باشد ما آماده ایم، اما با توجه به اماکنی که دیده ایم تا کنون هدف قرار داده اند و میخواهند گروه های مخالف را از بین ببرند و رژیم اسد را تقویت کنند، آن بحث دیگری است. درگیری را بدتر و خشونت را بیشتر خواهد کرد و نتیجه جز طولانی تر کردن این جنگ داخلی بلند مدت و خونین نخواهد داشت.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، دولت آمریکا به دنبال راه‌هایی برای تشدید مبارزه با داعش هست، زیرا همه آگاهند که باید سریع عمل کرد. او بار دیگر گفت که هنوز واشنگتن در مورد ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع تصمیم نگرفته است. روسیه میگوید از دولت عراق برای آغاز عملیات هوایی علیه پیکارجویان داعش در آن کشور درخواستی دریافت نکرده. رئیس کمیته امور دفاعی امنیتی مجلس عراق روز چهارشنبه اعلام کرده بود که ممکن است کشورش برای مبارزه با نیروهای داعش در خاک عراق مجبور بشود که ظرف روزها یا حداکثر هفته‌های آینده از روسیه بخواهد حمله‌های هوایی علیه داعش را آغاز کنند. با آغاز بمباران هوایی مناطقی از سوریه توسط جنگنده های روسیه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق از اینکه حملات روسیه برای شکست داعش در عراق هم صورت بگیرد استقبال کرده بود. برای بررسی بیشتر این تحولات گفتگو می‌کنیم با علی جامردی که از اربیل عراق با ما هست. علی، موضع‌گیری نمایندگان عراقی در ارتباط با ائتلاف میان روسیه و سوریه و ایران و عراق چه هست؟
الناس بازه کاملا مختلفی دارند و حتی متضاد همدیگه. نمایندگان عراقی تا اونجایی که به شیعه برمیگرده، نمایندگان شیعه به طور کلی از ائتلاف چهارگانه‌ای که عراق، ایران، روسیه و سوریه رو تشکیل میده در واقع حمایت میکنن به طور قاطع و انتقاد میکنن از ائتلاف به رهبری آمریکا و به گفته خودشون میگن که این ائتلاف نتونسته موفق باشه در سرکوب داعش. حاکم زاملی، نماینده شیعه‌ای که در واقع به مقامات شیعه، به خود آقای حیدر عبادی نزدیک هست، امروز به رویترز گفت که در چند روز آینده، خودت هم گفتی در چند روز آینده عراق ممکن هست که از روسیه بخواد که مواضع داعش رو در خاک این کشور هدف قرار بده و این مسئله بستگی داره به نتیجه عملیات هوایی هواپیماهای روسی علیه مواضع داعش در داخل خاک سوریه که به گفته این نماینده به احتمال زیاد موفقیت آمیز خواهد بود. ولی در طرف دیگه سنی ها کاملا مخالف هستند. در گفتگویی که با یک نماینده سنی حیدر مولا در بغداد داشتم، گفتگوی تلفنی، موضع کاملا متفاوتی داشت.
دولت عراق پیمان استراتژیک با آمریکا دارد و توافقی هم با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا دارد با هدف مبارزه علیه داعش. صحبت‌هایی که اخیراً در مورد ورود عراق به ائتلاف چهارگانه شده مبنی بر ائتلاف عراق با سوریه، ایران و روسیه جنبه رسمی و واقعی ندارد، بلکه تنها صحبت‌هایی است که از جانب فرماندهان بسیج عراق با مقامات روسیه، سوریه و ایران مطرح شده است. چنین توافقی لازم است با هماهنگی اتاق عملیات مشترک ضد داعش دولت عراق و ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا باشد. ما چنین توافقی را تایید نمی‌کنیم. اکنون اولویت مسکو و ایران مبارزه با داعش نیست، بلکه حفاظت از نظام بشار اسد در سوریه است.
در واقع در بین کردها هم به نوعی میشه گفت اختلاف نظر هست. تا اونجایی که به حزب دموکرات کردستان به رهبری آقای مسعود بارزانی برمیگرده از ائتلاف به رهبری آمریکا حمایت می‌کنند و طرف آقای طالبانی، اتحادیه میهنی کردستان و جنبش تغییر، اونها از ائتلاف ایران، روسیه، عراق و سوریه حمایت میکنند. الناس
علی، حالا همزمان با این تحولات مقامات کرد عراقی هم میگویند که پیکارجویان داعش از سلاح شیمیایی یا از گاز خردل استفاده میکنند در مبارزه با کردها.
در واقع الناس سه بار تا کنون به ثبت رسیده که پیکارجویان داعش در جبهه مخمور که حد فاصله بین اربیل با موصل هست از گاز خردل که گاز شیمیایی به حساب میاد استفاده کردن. ده ها تن از پیشمرگان کرد مصدوم شدند. نتایج آزمایش خون اونها و همچنین نمونه برداری های اونها رو به آلمان و به چند کشور دیگه اروپایی فرستادن که همه نتایج برگشته. در حال حاضر گفته شده که بله، درسته، پیکارجویان داعش از گاز شیمیایی استفاده کردند، ولی به رغم اینکه تایید شده از گاز شیمیایی از علیه پیشمرگای کرد استفاده شده که در واقع در ائتلاف رهبری آمریکا هستند علیه داعش می‌جنگند، با سلاح‌های غربی علیه داعش می‌جنگند، ولی تاکنون موضع سیاسی رسمی از طرف کشورهای عمده ائتلاف رهبری آمریکا علیه این مسئله، یعنی استفاده داعش از سلاح شیمیایی علیه کردها، دیده نشده.
تشکر می‌کنم علی جامردی که از اربیل عراق با ما همراه بودیم. متشکرم. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز چهارشنبه هشدار داد که اروپا باید خود را برای مقابله با چالش‌های پیش رو آماده کند. آقای اولاند که در پارلمان اروپا در کنار آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، صحبت می‌کرد، در اشاره به بحران هجوم پناهجویان سوری و عراقی به کشورهای اروپایی گفت همه کشورها از جمله ایران، روسیه و غرب باید برای یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه تلاش بکنند. رئیس جمهوری فرانسه گفت خطر کس در این زمینه یک جنگ تمام عیار خواهد بود.
اگر ما تنش‌های مذهبی را که بیشتر هم بین سنی و شیعه هاست نادیده بگیریم، این درگیری‌ها شدیدتر خواهد شد. فکر نکنید که ما هم از این درگیری‌ها در امان خواهیم ماند. این یک جنگ واقعی است که ما را هم درگیر خواهد کرد. پس باید کاری بکنیم. باید با تمام کسانی که میتوانند مشارکت کنند، آینده سیاسی پیش روی مردم سوریه قرار بدهیم که گزینه‌ای به جای بشار اسد و داعش برای آنها باشد. این وظیفه ما در قبال مردم سوریه و خواست مشترک کشورهای اروپایی است.
آقای اولاند تاکید کرد که از نظر فرانسه بشار اسد نمیتواند بخشی از هر گونه راه حل برای بحران سوریه باشد. رئیس جمهوری آمریکا از سازمان پزشکان بدون مرز به دلیل کشته شدگان شماری از اعضایش در جریان حمله به بیمارستانی در قندوز افغانستان عذرخواهی کرد. باراک اوباما روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با رئیس این سازمان به او اطمینان داد که تحقیقات گسترده‌ای در این باره انجام می‌دهد و در صورت لزوم برای کاهش چنین حوادثی تغییراتی انجام خواهد شد. سازمان پزشکان بدون مرز روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله به بیمارستان جنایت جنگی نیست و خواستار تحقیقات مستقل در این باره شد. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه مسئولیت حمله هوایی به بیمارستان قندوز را که 22 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت و آن را یک اشتباه خواند. مقام‌های روسیه اعلام کردند که 4 ناوشکن روسیه در دریای خزر 26 موشک کروز به مواضع داعش در سوریه شلیک کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت مذاکره با آمریکا به دلیل ضررهای زیاد و نداشتن منفعت ممنوع است و جایزه نوبل شیمی امسال برای تحقیق در زمینه DNA به طور مشترک به دانشمندان سوئدی، ترک و آمریکایی داده شد. و در ادامه همین برنامه کشف جدید دانشمندان آمریکایی، کپسول‌های الکترونیکی هوشمند. رهبر جمهوری اسلامی ایران هر مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد. آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در جمع فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت مذاکره با آمریکا به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد ممنوع است. رهبر جمهوری اسلامی ادعا کرده است که در جریان مذاکرات هسته‌ای آمریکایی‌ها هر جا فرصت پیدا کردن نفوذ کردند، هرچند که طرف ایرانی حواسش جمع بود. آقای خامنه ای پیشتر هم گفته بود که اجازه برای مذاکره با آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای را داده، اما اجازه مذاکره در سایر حوزه‌ها را نمی‌دهد. این نخستین اظهار نظر آقای خامنه ای پس از دست دادن و احوالپرسی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هست. در این رابطه ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل کالج بنینگتون، و از او پرسیدیم که پس از حل و فصل اختلافات میان ایران و آمریکا بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی، ابراز مخالفت رهبر ایران با گشایش بیشتر در مناسبات تهران و واشنگتن چه معنایی میتواند داشته باشد؟
من فکر میکنم که یک دلیل در رابطه با سیاست داخلی وجود داره و یک دلیل در رابطه با سیاست خارجی. از جهت داخلی 37 ساله که گسترش و انسجام و اهمیت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در ایران با ادعای اجتناب ناپذیری دشمنی با آمریکا توجیه شده و رهبران و فرماندهان این نهادها متعلق به خونروترین و ضد آمریکایی ترین و ضد اسرائیل ترین جناح در رژیم هست. بنابراین روی آشتی نشون دادن به آمریکا یعنی تغییر این تبلیغات 37 ساله که برای آقای خامنه ای که از آغاز انقلاب مدافع و مروج این بینش بوده کار مسئله سازی است و به نظر من او هنوز جرأت و جسارت شکستن این تبلیغات گذشته رو نداره. این از نظر داخلی. از نظر خارجی تقابل با آمریکا و ضدیت با اسرائیل یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه است. از طرف دیگه جنگ نیابتی بین شیعه و سنی که ایران و عربستان در دو سوی آن قرار دارند محور دیگر سیاست خارجی ایران در منطقه است. ولی تبلور سیاسی و ایدئولوژیک این جنگ نیابتی در تبلیغات ایران به طور بسیار تلویحی و با ایما و اشاره مطرح میشه. یعنی ایران هیچ وقت به شکل روشن از تقابل بین شیعه و سنی صحبت نمی کنه. در واقع ایران تلاش میکنه که اهمیت این تقابل بین شیعه و سنی رو نادیده بگیره و تأکید رو بذاره روی ضدیت با آمریکا و اسرائیل در مسائل و رقابت‌هایی که در خاورمیانه وجود داره. بنابراین حرکت در جهت مذاکره یا روی آشتی نشون دادن به آمریکا توجه به فرقه گرایی مذهبی و تضاد بین شیعه و سنی عربستان و ایران رو تشدید میکنه و رهبران ایران چنین پیش آمدی رو به هیچ وجه به نفع خودشون نمیدونن. بنابراین از جهت سیاست خارجی هم مشکل دارن. وقتی ما این دلیل داخلی و خارجی رو با هم جمع میکنیم قابل فهم میشه که چرا آقای خامنه‌ای اینقدر تاکید داره در امتناع از ادامه مذاکره با آمریکا درباره مسائلی خارج از برنامه هسته‌ای ایران.
در مورد همین مسائل خارج از هسته‌ای ایران در آستانه 444مین روز حبس جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار روزنامه واشنگتن پست در تهران مسئولان این نشریه بار دیگر با بیان اینکه وی بیگناه است از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری وی شدند. 444 روز اهمیت ویژه‌ای در تاریخ روابط واشنگتن و تهران دارد. کارکنان سفارت آمریکا در تهران که در سال 1358 توسط دانشجویان پیرو خط امام اشغال شد هم 444 روز گروگان بودند. دادگاه رسیدگی به اتهامات جیسون حدود 2 ماه است که به پایان رسیده اما هنوز حکم او ابلاغ نشده است. در گفتگو با داگلاس چیه، سردبیر بخش خبر خارجی واشنگتن پست، همکارم فهیمه خضرهیدری با اشاره به مقاله واشنگتن پست در مقایسه وضعیت جیسون رضاییان با گروگان‌های سفارت آمریکا نظر او را در این باره و اقدامات دیپلماتیکی که فکر می‌کند باید برای آزادی او انجام بگیرد پرسیده.
Well, I think it's very clear that Jason is being used as a bargaining chip. We've heard.
من فکر می‌کنم خیلی واضح است که دولت ایران از جیسون رضاییان به عنوان وجه المصالحه یا یک نوع گروکشی استفاده می‌کنه. ما در هفته‌های گذشته اظهار نظرهای زیادی شنیدیم از طرف مقامات رسمی ایران مبنی بر اقداماتی که دولت آمریکا باید برای آزادی جیسون انجام دهد. و همینطور اظهاراتی که درباره زندانیان ایرانی در آمریکا کردند. به هر حال هر قدر که جیسون بیشتر در زندان بماند، این اتفاق بیشتر رنگ و بوی گروگانگیری به خودش میگیره. من نمیخواهم خودم را درگیر واژه‌ها کنم، اما آنچه که مهم است این است که متاسفانه ما داریم نقطه عطف 444 روزه گروگانگیری در سال 58 را هم پشت سر میگذاریم که این به نظر ما شرم‌آور است. The fact that Jason is now approaching that 444th
day is just cause for shame and outrage. قبل و بعد از دستیابی به توافق هسته‌ای گمان زنی هایم وجود داشته مبنی بر اینکه ایران و آمریکا مبادله زندانی داشته باشند. البته هر دو دولت میبینیم که مدام تکذیب کردن و گفتن که قرار نیست در آینده نزدیک اتفاقی از این دست بیفته. اما آیا شما هیچ امیدی دارید که جیسون هم شامل پروژه مبادله زندانیان بشه؟ هیچ مذاکره بر سر این موضوع کردید؟
I don't know what's going on in the negotiations between the United States and the Iranian government.
من در جریان مذاکرات دولت‌ها نیستم و این تصمیمی است که دولت‌ها خودشون باید بگیرند. ما صحبت‌های آقای روحانی رو درباره گام‌هایی که معتقدند دولت آمریکا باید بردارد شنیدیم، ولی در نهایت این مسئله ای است بین دو دولت. برای ما واقعیت این است که جیسون بیش از 444 روز است که بدون هیچ پایه و اساسی در زندان مونده و این برای ما بسیار ناعادلانه است.
آقای جل، با همه این اتفاقایی که برای روزنامه‌نگاران در ایران شاهد اون هستیم، آیا در آخر کار شما به عنوان یک روزنامه‌نگار کهنه‌کار به روزنامه‌نگاران جهان توصیه می‌کنید که برای کار کردن به ایران برن؟
You know, I think we've all become increasingly aware of just how dangerous it can be to operate as a journalist.
به هر حال همه ما با پشت سر گذاشتن این حوادث می‌دونیم و آگاهی کافی رو داریم که گزارشگری از ایران چه مخاطراتی می‌تونه داشته باشه. در کشورهای مثل ایران و مصر که دولت‌ها آزادی رسانه‌ها را محدود می‌کنند و روزنامه‌نگاران را بی هیچ جرمی و تنها به دلیل انجام وظایف خبریشون دستگیر می‌کنند، کار روزنامه‌نگاری آسون نیست. ما امروز باید خطر و ریسک ارسال خبر از داخل ایران را بسیار جدی بگیریم. واشنگتن پست از بعد از دستگیری جیسون رضاییان هیچ روزنامه‌نگاری را به ایران نفرستاده و درباره آینده هم الان اطلاعی نداریم. ولی ما از دولت‌ها انتظار داریم که به وظایف و قوانین خودشون عمل کنن و اجازه دهند که روزنامه‌نگاران آزادانه به وظایف خبری خودشون بپردازند.
We'll be right back. آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
در خبری مرتبط با بحران یمن، سازمان عفو بین الملل خواستار تعلیق ارسال سلاح به اعضای ائتلاف عربی در مبارزه با شورشیان حوثی یمن شد. عفو بین الملل دلیل آن را وجود شواهدی از جنایات جنگی توسط نیروهای ائتلاف اعلام کرده است. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد گفت باید کمیته‌ای مستقل برای تحقیق درباره دخالت نیروهای ائتلاف که عربستان سعودی و امارات متحده عربی در آن نقش کلیدی دارند تشکیل شود. این سازمان همچنین اعلام کرده است که حمله هواپیماهای ائتلاف با بمب‌های خوشه‌ای به شهروندان غیر نظامی یمنی در نواحی شمال شرق این کشور منجر به مرگ 100 غیر نظامی از جمله 59 کودک شده است. خب جایزه نوبل شیمی امسال به دانشمندان ترکیه، آمریکا و سوئد به خاطر تحقیقاتشان در زمینه ترمیم دی ان ای و ارائه دانش بنیادی در مورد چگونگی عملکرد یک سلول زنده و استفاده از آن برای درمان سرطان تعلق گرفت. توماس لیندال سوئدی، پل مادریک آمریکایی و عزیز سنکار ترکیه تبار برندگان جایزه نوبل شیمی 2015 شدند. جایزه نوبل شیمی توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد هر سال در استکهلم اهدا می شود. این جایزه یکی از 5 جایزه اصلی نوبل هست که طبق وصیت‌نامه آلفرد نوبل به دستاوردهای چشمگیر در حوزه‌های پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح اعطا می شود. رام بشنوید که دانشمندان گروه مهندسی برق دانشگاه در آمریکا موفق به ساخت کپسول‌های الکترونیکی هوشمندی شدند که محتوای داروی خود را در روده بیمار آزاد می‌کند. شیده رضایی و جزئیات بیشتر.
این یک کپسول الکترونیکی هوشمنده که مسیر لوله گوارشی رو طی می‌کنه و محتوای دارویی که باید مستقیماً در روده بزرگ باز بشه. زیرا اسید معده دارو رو کم اثر یا غیر فعال می‌کنه. به همین دلیل داخل این کپسول علاوه بر دارو یک محرک الکترومغناطیسی وجود داره که با تحریک و تخلیه شارژ یک هدف نشاندار شده موجب ترکیدن کپسول و آزاد شدن داروی اون میشه.
یک سویچ مغناطیسی در اینجا وجود داره که وقتی کپسول به مارکر یا محل از پیش نشانه گذاری شده رسید دارو رو آزاد میکنه. مارکر مغناطیسی باید قبلا توسط پزشک در محل مورد نظر کار گذاشته شه. تکنولوژی که ما در اینجا به کار بردیم در واقع تکنولوژی انفجار بمب از راه دوره.
مدیر گروه تولید این کپسول پروفسور بابک زیایی دانشمند ایرانی تبار آمریکاییه. او میگه با این روش دارو از دسترس اسید کلوریدریک معده و سایر فعل و انفعالات شیمیایی گوارشی مسون میمونه، اما نحوه استفاده از اون متناسب با هر شخص طراحی میشه.
شما باید سویش رو خیلی نزدیک کار بگذارید، تقریبا در 2 سانتی متری هدف. برای یک آدم لاغر حتی شاید بشه مارکر رو بیرون از بدن در محل تقریبی زایه در روده بزرگ نگه داشت، ولی برای کسانی که چاق هستن بهتر مارکر در داخل بدن کار گذاشته بشه.
تکنولوژی ارزان قیمت مورد استفاده در این کپسول گام موثری در درمان بیماری های گوارشی و روده بزرگ از جمله کرون و کولیت اولسروس. اما پروفسور زیایی و تیم پژوهشگران دانشگاه پردو امیدوارند به زودی اون رو در درمان سایر بیماری ها نیز به کار ببرند. شیده رضایی، صدای آمریکا.
و بدین ترتیب به پایان اخبار شبانگاهی میرسیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو بر روی وبسایت ما دنبال کنید، voanewsfarsi.com. شب بخیر.
این صدای آمریکاست.